سازمان امنیتی اینترنشنال یا اوفی بین الملل نیروهای اوکراینی را با آن متهم کرد که در بناهای استقامتی و بیمارستان ها جای گرفته جان ساکنان آسایش را زیر خطر می گذارند. مقامات کیف با این اظهارات واکنش شدید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. اگنس کلمرد دبیر کلی اوفی بین الملل گفت که پژوهشگران آنها هنگام تهیه گزارش خود که 4 آگوست نشر شد نمونه های ثبت کردند که نظامیان اوکراین در محله های پر آدم جایگیر شده مردمی آسایشته را زیر خطر گذاشتند و با این رفتار قانون های جنگ را ویران کردند. این گزارش از جانب دستگاه ترغیباتی کرمل و رسانه های روسیه و طور گسترده استفاده شد و اوکراین را خشمگین کرد. دمیترا کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک پیام ویدیویش روز 4 آگوست از ارزیابی های سازمان حامی حقوق انسان انتقاد کرد. او گفت:
Я так само, як і ви, бачив заяву Amnesty International. Я так само, як і ви, нею обурений, вважаю.
Мисе همه شما من هم گزارش Amnesty International را دیدم و من هم مثل شما تکان زده شدم. به نظر من آن عادلانه نیست. من میفهمم که در پاسخ به انتقادها امنیست میگوید که ما هر دو طرف نزاع را انتقاد میکنیم. ولی بیاید سری چیزهای معلوم روشنی اندازیم. چون این رفتار امنیست اینترنشنال نه به خاطر جستجو و پیدا کردن حقیقت در جهان است، بلکه آن بیشتر به خاطر ایجاد یک توازن ساخته در میان جنایتکار و قربانی است، میان یک کشوری که صدها و هزارها ساکن ملک شهر و تمام قلمروهاش را خراب میکنند و کشوری که با تمام تلاشش میخواهد از خود دفاع کند و جان انسانها و قاره را از این فشار نجات دهد.
ای کرایینو яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.
Олексій Резніков, وزیر دفاع اوکراین، این گزارش را برای زیر سوال بردن تلاش‌های اوکراین به خاطر دفاع از وطنشان تحریف نامید. رهبری سازمان بین‌الملل گفت در موقع دفاعی قرار داشتن ارتش اوکراین را از احترام به قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه آزاد نمی‌کند. این سازمان گفته است که در 19 شهر و دهات و 3 منطقه این کشور دلیل‌های سوء استفاده نیروهای اوکراینی از منزل‌های زیست و محله‌های اهالی نشین را ثبت کرده است. با گفته تحقیقگران سازمان دلیل‌ها در میانه‌های ماه اپریل و ایول ثبت شده‌اند. اینچنین اوفی بین‌الملل در گزارشش نوشته است که نظامیان اوکراین در 5 جای بیمارستان ها را همچون پایگاه های نظامی استفاده می کنند که آن نقض آشکار قانون بین المللی بشردوستانه است. این سازمان از دو جانب جنگ خواسته است که ساکنان آسایشته را زیر خطر نگذارند و از مکان زیست آنها سوء استفاده نبرند. در گزارش تاکید شده است که تنقید نظامیان اوکراین برای استفاده از محله های اهالی نشین به معنای نادیده گرفتن حمله خودسرانه روسیه نیست. این سازمان گفته است در منطقه های اهالی نشینی که به خلاصه آمده بودند روسیه جنایت جنگی صادر کرده است، دلیل برای این گفته ها پیدا نکردند و معلوم شده است که در این منطقه ها بیشتر نیروهای اوکراینی جایگیر بودند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در صحیفه در تویتر سازمان اوفی بین المللی را به آن متهم کرده است که در معرکه دروغ پراکنی علیه اوکراین با روسیه شریک شده است. او گفته است که مسکو تلاش دارد که نیروهای نظامی اوکراین را در نزد کشورهای غربی با استفاده از شبکه های جاسوسیش بدنام کند و با برنامه کمک نظامی خلل وارد نماید. آقای پادلیک نوشته است که افسوس اوفی بین الملل در این معرکه شرکت می کند. گزارش طوری نوشته شده است که گویا روسیه در حمله به مناطق غیر نظامی حق دارد چون نظامیان اوکراینی در آنجا موقع دارند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در تلگرام نوشت که آنها بارها در این باره گفتند و با اندیشه او نیروهای اوکراینی ساکنان عادی را همچون سپر زنده استفاده می کنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر گریزه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گدی 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 چه پوچ این بوزی کوهی مرخور چمپا نام دارد. چمپا را کارمندی ممنونگاه شاهین زین‌الدین مدائموف از خردسالی بزرگ کرده است. با شنیدن آواز زین‌الدین چمپا از کوههای بلند پیش او می‌آید. زین‌الدین می‌گوید این بوز را همراه همسرش مثل فرزندانش پرورش کرده است.
رنگ فرزند می‌شوند، مثل رنگ خیلی تربیت نیا می‌کنی، شیرین است به خودش خود خودت به حضور اسم می‌کنی خودت. وقتی که امیر در برات باشه به صورت درد همین خود رو حس می‌کنی، یعنی خیلی خیلی طبیعتاً درچه حس می‌کنی که
در ممنونگاه شاهین نه تنها بوزی مرخور بلکه گوسفندان نادری بخورایی نیز پرورش می‌شوند. اما فعل و اطوار گوسفندان از بوز فرق می‌کند. گوسفند با افراد بیگانه حمله می‌کند. حالا در پرورشگاه 6 دونه بوز و 6 دونه گوسفندی بخورایی پرورش می‌شود.
من در شو در طبیعت ممکن است غیر از چی
پرورشگاه
300 زیادتر گیرند. 300 تا 400 دومانی 400 هم خیلی بوزهای نادر داره.
این بوزها در کوههای دهه قواق ناحیه شمس‌الدین شاهین پرورش می‌یابند. این دهه از قلمرو افغانستان همگی 10 کیلومتر دور است. مسئولین ناحیه حالا در اینجا مکانهای سیاحی بنیاد میکنند. ما در خانه قرار داریم که با اصول بابایی در دهه سمندی ناحیه شمس‌الدین شاهین ساخته شده است. این دهه در مابین کوههای بلند و همگی 10 کیلومتر از افغانستان دوری دارد. در اینجا بوزهای کوهی و پرمشاخ را دیدن ممکن است. مسئولین ناحیه میگوید که با ساختن چنین خانه ها آنها میخواهند که سیاحان را به این منطقه جلب سازند.
بوزی پرمشاخ رو بروی دوربین ماست. چمپا توانست 10 ها بوزی دیگر را همراه خود بیاورد. مسئولین ممنونگاه میگویند که نه همه میتواند بوز و گوسفندان را به این آسانی ببیند. با گفته آنها گرمی هوا باعث شده است تا بوزها به پایین‌تر به مکان‌های سردتر فرایند. حالا در این منطقه نه تنها ممنونگاه شاهین بلکه دشت جوم نیز آماده کار است. وظیفه کارمندان ممنونگاه‌ها نه تنها پرورش و زیاد کردن جانوران نادر است، محافظه جنگل و جانوران نیز بر عهده آنهاست. این باعث شده است تا شماره بوز و گوسفندان نادر سال از سال افزایش یابد. موسم شکار قانونی حیوانان از تیرماه شروع شده تا اول بهار دوام میکند. مقامات همساله برای شکار بوزی مرخور کوتا جدا میکنند. قیمت شکار یک عدد آن 137 هزار سومانی است. اما زین‌الدین همراهی چمپای 6 سالش تلاش دارد صفی بوز ها را زیاد کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه قواق.
مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بفا دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تن بایم
شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو را نمیخوام.
ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در قزاقستان ناکام شدند. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که 4 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان آغاز یافت، تاجیکستان را 9 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کنند. به هیئت دسته منتخبی کشور محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف داخلند. ولی پهلوان جوانی تاجیک محمد محمدی زاده که در وزن تا 60 کیلو نام نویس شده بود، بنابر داشتن وزن اضافی به مسابقه راه داده نشد. در روز اول مسابقات پهلوان دیگری تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن ورزشگر هندی نیتین جوهان به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در این دور از ورزشگر ژاپنی شکست خورد. شهباز در دور تسلی بخش از گوشتگیر مغول مغلوب گردید و امکانی به دست آوردن مدال برنجی را از دست داد. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، درجه وزن خود را عوض نمود. همکنون او در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو اشتراک می نماید. ورزشکاران در این مسابقات قطعوی امکانی کسب امتیازهای اولمپی را برای دریافت راحت به المپیاد پاریس 2024 دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته ای تا روز 7 آوگوست تلاش خواهند کرد. اما دسته تاجیکستان با سبب ناپوره بودن هیئت در رقابت های دسته ای شرکت نمی ورزد. خبر دیگر، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهند کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 6 آوگوست با تیم افغانستان، 8 آوگوست با دسته قرغیزستان، 10 آوگوست با منتخب ازبکستان و 12 آوگوست با تیم ایران بازی می کنند. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی گفت مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه مرحله مهم آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. آقای توردیف افزود:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکره در هر یک بازی با فکر غلبه میبرویم، هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 دسته های لبنان، سنگاپور و کمبوج میباشند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آوگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا میگفتید این سین سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر گذروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف. ما فرزندی همون زمان مثال دوره جوانی من، دوره تحصیل مکتبی من، نورسی من، دانشجویی من، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهن ما ندیدیم، استقلالیت دولتی ما ندیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دید، اون از نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده یا که استاد لغزاده یا این که میرشکر و جلال اکرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همونه، من نام برکه سادم، اینا یک نسلی سالای سیوم همه گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد. و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چوی انسان پرداختن، یک نسل دیگر که اون شروع می شود، فرض کنیم از تولیس، فضل محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این امثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق، با این یک نسل دیگر، با حوزه با این نسل های دیگر هستند. امین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال اومدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضل‌الدین محمدی فتحی بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چند کویا تمام من نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت، مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی. البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها، اینا از روی هدف ها شو کردن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم، اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی کسب استقلال.
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش اثر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون را نشر؟
خیلی، من همه هدف ها که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردن، منم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیردار ها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکوی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکند، لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کاری مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از وارچوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همون ها من هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید، آیا یکون فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب، برای نشر موافق نیست، باید اصلاح شود، یعنی سنزور زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستار تورسون بود، کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخوان میشد که یک جمله، یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکش، اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معلیف اگر نورزا و پروفیشور میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چون میشد به اونجا وای میکرد.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
ما به این چیز گرفتار نشدم، لیکن بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم، من اگر مکتوب شود من باید بردم میسپردم باید، اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند. ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزار، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است، برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه 2-3 ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اوینه بردارید و های کنید، دوره سرب قطعی میچینند باید و میگیرد محکم کند و یا مونده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشد، باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجره های این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینا ایام
دیگر شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وایوی نبود یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست اما وقت هم لازم نبود من همی خیلی اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید
من از سال من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزیت تاشتان سویتی کار کردم 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوع های برای مقامات چندان نخشویان پیشگیری می شود؟
من مشاهده نکردم لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا اینکه گلاولیتی که اون وقت بود باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپوی کلا شلوچ کوچگیوز پرکور یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حاضر نکن به سر خود است حاضر هر کس میداند دو اسبش لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادیبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن نه که همین نسل امروزه همونو یا مطالعه میکند یا نه این دیگر است حوزه زمان دیگر شد آخه بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گرفت
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
با همون خداوند اگر که جان داده است همش دستی همون دست آدم ها نمیدونه ما که فردو چی میشه من اصلا کارم تقریبا همش کردم تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزها در مشغول هستم شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد یعنی این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزا دفتر یک چوب می شود این 30 دفتر است تحریر شده است همش دو درونده هر چیز است می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفترها را دیگه هیچ کس نمی کند این 30 دفتر تحریر شد
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی با عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیت تو یا 40-50 کس برآورد
بله علاقه برآوردند و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودند
نمیدونم که کدامش پذیرفته شده بود نشده بود بسیار سوالی وای است آدم هم دلش میسوزد
بله.
هم وای میشود همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خانه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن همه خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست لیکن مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد روی راست نگفتیم که این خیلی است روی راست نگفتیم که این رای غلط است روی راست همین خیلی شد خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روند همین خیلی کنن که جوانهای با استعداد جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول ایمان
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگم شما را، برای
تو سلامت باشید. این چی میگنشی جشنم نیست یا امی خدا به این روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم.